ساعت 21:09 شب به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. سه عامل حکومت ایران در ارتباط با طرح حمله به سفارت امارات متحده عربی در اتیوپی بازداشت شدند. به گفته اوکراین، ایران نوار مکالمه شلیک کنندگان به هواپیما را نمی‌دهد. و وزیر خارجه قطر به تهران رفت. سلام همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در شب دوشنبه 27 بهمن 1399. من بابک غفوری آذر هستم. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های این کشور و اسرائیل نوشت که آنها به شواهدی دست یافتند که نشان می‌دهد حکومت ایران طراح نقشه ناکام حمله به سفارتخانه امارات متحده در پایتخت اتیوپی بوده است و سه عامل آن نیز بازداشت شدند. رسانه‌های دولتی اتیوپی روز 15 بهمن خبر داده بودند که مقام‌های این کشور 15 تن را به اتهام تحریزی برای حمله به سفارت امارات متحده عربی در شهر آدیس‌آبابا دستگیر کردند. بر اساس این گزارش‌ها، یک انبار اسلحه و مواد منفجره نیز کشف شده بود. پیشتر نیز رسانه‌های اسرائیل بدون اشاره به کشور اتیوپی نوشته بودند که توطئه ایران برای حمله به اماکن دیپلماتیک اسرائیلی، آمریکایی و اماراتی در شرق آفریقا در ماه گذشته میلادی کشف و خنسا شده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی میگویند وزارت اطلاعات ایران برای انجام این عملیات سلول خفته‌ای را در آدیس‌آبابا فعال کرده بود. تهران به این گزارش واکنشی نشان نداده است. در ارتباط با همین خبر، ساعتی پیش با همن سیدی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که چرا امارات به عنوان هدف احتمالی در این خبر مطرح شده است.
میشه گفت این مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی هدف مشترکی داشته، هم امارات هم اسرائیل. شما این اقدام اخیر رو باید در راستای این پازل وسیع ببینید از اقدامات البته همه ناکام جمهوری اسلامی در یک رمای اخیر، از تلاش برای انفجار در سفارت اسرائیل در هندوستان بگیرید تا تلاش برای اقدام تروریستی در بحرین که منجر به بازداشت و محکومیت 8 تن از افراد وابسته به جمهوری اسلامی شد، تا این مورد اخیر به اضافه حملات گاه‌گداری به نیروهای آمریکایی و ائتلاف در عراق. نقطه مشترک همه این عملیات مخاطب اسرائیل و امارات بوده. هیچ کدومشون هم البته در هیچ موردی منجر به یک ترور کشته شدن یا حتی مجروح شدن یک اسرائیلی یا یک اماراتی نشده، اما هزینه اقدامات برونمرزی جمهوری اسلامی رو بسیار بالا برده.
به این اقدامات برونمرزی اشاره کردیم، این گسترش قابل توجه اقدامات برونمرزی که تا حدودی در برخی موارد در نقاطی است که پیشتر کمتر دیده میشد که محل اقدامات جمهوری اسلامی ایران دست کم در سالهای اخیر باشه، چی رو نشون میده؟
ببینید، در گذاری شما هم بود جمهوری اسلامی سری هسته های خفته داره. مثلا به عنوان مثال، موقعی که در 1994 در آرژانتین در سفارت اسرائیل بمب گذاری شد، کسی تا اون لحظه تصور نمی‌کرد که جمهوری اسلامی مستقیم یا غیر مستقیم در همچون عملیاتی دخیل باشه. یا مثلا این که بیاد در قلب یک کشور اروپایی در یک تجمع چند هزار نفره تلاش کنه، اقدام کنه به انفجار، انفجاری که حتی ممکن بود افراد غیر نظامی غیر ایرانی اروپایی کشته بشه. مورد انفجار تجمع مجاهدین عرض می کنم که منجر به بازداشت و محکومیت اسدالله اسدی شد. هر کدوم از اینا در زمان خودشون منحصر به فرد بودن یا برای اولین بار بودن. میشه گفت جمهوری اسلامی مثلا همین موردی قبلا اشاره کردم در هندوستان هیچ موقع همچون اقدامی نداشته، یا پارسال که تلاش کرد سفیر آمریکا رو در آفریقای جنوبی ترور کنه، تا آن زمان اقدام مشابهی رو در آفریقای جنوبی انجام نداده بود. اینا هسته های مخفی هستن که به مدت سالهای سال از جمهوری اسلامی پول میگیرن تا در یک مقطع خاصی بدون اینکه پیش زمینه اید از اقدام مشابه داشته باشن، اقدامی رو در راستای منافع جمهوری اسلامی انجام بدن.
این رویکرد تازه رو حاصل اقدام دولت آقای روحانی هم میدونید، یا اینکه فراتر از اون، در واقع نهادهای فراتر از دولت در سپاه پاسداران یا مقامهای عالی رتبه جمهوری اسلامی الان در واقع اراده تازه‌ای برای انجام این گونه اقدامات پیدا کردن؟
واقعا دیگه الان نمیشه تفکیک قائل شد بین دولت یا سپاه. شما تصور کنید فردی که در حال حاضر داره دوران 20 ساله زندانش رو در اروپا میگذرونه، یک دیپلمات دوران محمد جواد ظریف در وزارت خارجه بوده، کسی بوده که همین الان هم حقوق ماهیانش ماه به ماه از وزارت خارجه پرداخت میشه، کارمند در حین وظیفه وزارت خارجه جمهوری اسلامی بوده. حالا شاید این فرد به دستور وزارت اطلاعاتی به دستور سپاه قرص یا خود سپاه پاسداران این اقدامو انجام داده باشه، اما امکان نداره جمهوری اسلامی بگه که از عملکرد دیپلماتش در سفارت اروپایی خودش بی اطلاع، یا به وزیر خارجه ظریف بگه بی اطلاع. به نظر من تفکیک دیگه واقعا دشوار شده، اینا دارن با هم کار میکنن. حالا اینکه کدوم دسته بالاتر رو داره، در کدوم مورد سپاه پیش قدم وزارت خارجه براش پوشش ایجاد میکنه، در چه مواردی وزارت اطلاعات هیئت دولت بیشتر مطلع سپاه کمکشون میکنه، این موضوع دیگری است. اما در حال حاضر میتونیم بگیم که همه نهادهای برون مرزی جمهوری اسلامی که اونایی که شعبه توانایی اقدام در خارج از کشور رو دارن، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، وزارت خونه ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی، همه به نحوی درگیر این عملیات تروریسم بین الملل جمهوری اسلامی هستن.
نگرانی وجود نداره نسبت به تبعات عملی نشدن این گونه اقدامات و لو رفتنشون که به تناوب داریم میبینیم در ماهای اخیر خبرهای مختلفی دربارش به گوش میرسه؟
بله، اتفاقا اونم در شرایط بسیار بدی که اتفاقا جمهوری اسلامی نیاز به دیپلماسی داره نه تروریسم. و همینجوری که شما گفتید هیچ کدوم از این موارد حتی منجر به کوچه شدن یا مجروح شدن یک اسرائیلی یا آمریکایی نشده. به نظر من این عواقب بسیار بدی خواهد داشت. بهانه یا مناسبت کافی رو به بایدن و به اروپایی ها میده که با هم موضع مشترک قوی داشته باشند علیه جمهوری اسلامی، و همچنین بایدن بتونه در وعده های انتخاباتی خودش در مورد بازگشت به برجام تجدید نظر کنه، مجموعه سیاست خارجی رو از برنامه های تروریسمش تا پولشویی تا مسئله قاچاق و FATF و فعالیت های تروریسم و برنامه اتمی رو همه با هم همکاسه کنه و مجموعاً موضع تندی علیه جمهوری اسلامی اتخاذ بشه.
گفتگو با همنه سیدی رو میشنیدید. معاون دادستان کل اوکراین میگوید مقام‌های این کشور خواهان دریافت نوار ضبط مکالمات تیم سامانه موشکی سپاه پاسداران که به هواپیمای اوکراینی شلیک کرد شدند، اما ایران حاضر به همکاری نیست. گوندوز مامدوف معاون دادستان کل اوکراین به رادیو فردا گفته است مکالمات این نوار به هیچ وجه نمیتواند حاوی اسرار نظامی باشد، اما اطلاعات آن مشخص خواهد کرد عوامل این شلیک چه کسانی هستند. به گفته معاون دادستان کل اوکراین، از آخرین دور مذاکرات در مهر ماه تا کنون ایران به هیچ یک از استعلام‌های کیف پاسخ نداده است و شواهد عینی این سوءظن را تقویت می‌کند که سرنگونی هواپیمای اوکراینی عمدی بوده است. پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین دی ماه سال گذشته با شلیک پدافند موشکی سپاه پاسداران سرنگون شد و همه 176 سرنشینان جان باختند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر روز دوشنبه در تهران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. درباره محورهای گفتگوی این دو خبری منتشر نشده، ولی با توجه به اعلام آمادگی قطر برای میانجیگری میان ایران و آمریکا، گمانه‌زنی ها درباره این سفر افزایش یافته است. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که وزیر خارجه قطر با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز دیدار می‌کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت رایزنی‌های نزدیکی میان تهران و دوحه در جریان است و ایران از تلاش قطر برای احیای برجام استقبال می‌کند. کشورهای اروپایی و آمریکا بارها خواستار بازگشت ایران به تعهداتش در برجام شدند. در مقابل جمهوری اسلامی که خواستار لغو تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به این توافق هسته‌ای است، نه تنها به تعهداتش بازنگشته، بلکه این تعهدات را بیشتر کاهش داده است. 9 سندیکا و گروه کارگری و صنفی در بیانیه‌ای با اشاره به افزایش شدید مشکلات معیشتی ده ها میلیون تن از ایرانیان خواستار آن شدند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران نباید کمتر از 12 میلیون تومان باشد. بر اساس گزارش گروه کارگری کمیته مزد شورای عالی کار، در حال حاضر متوسط سبد معیشت ماهیانه در ایران 9,200,000 تومان است. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگر مجرد مشمول قانون کار حدود 2,000,000 تومان و یک کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود 3,000,000 تومان است. گزارش همکارم روزبه بلحری را در این باره بشنوید.
بر اساس داده‌های آماری و تحقیقات برخی مراکز و مؤسسات اقتصادی، در شرایط کنونی بیش از 40% از مردم ایران که بخش قابل توجهی از آنان را کارگران تشکیل می‌دهند، در زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. این بخشی از بیانیه مشترک سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی معلمان اسلام شهر، گروه اتحاد بازنشستگان و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری است. این بیانیه همچنین از سوی اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران نیز امضا شده است. آنها نوشتند قیمت کالاها و مایحتاج روزمره و مورد نیاز مردم هفتگی و گاه روزانه گران می شود که از جمله آنها می توان به قیمت مواد خوراکی اشاره کرد که بر اساس آمار رسمی در کمتر از یک سال بیش از 57% رشد داشته است. این نه سندیکا و گروه کارگری و صنفی اشاره کردند که همه‌گیری ویروس کرونا بر بسیاری از مشاغل تأثیر منفی داشته، بخش های قابل توجهی از فرصت های شغلی از بین رفته و نرخ بیکاری، نرخ تورم و شاخص فلاکت به میزان بسیار زیادی افزایش یافته است. در این ارتباط بر اساس آمار رسمی شکاف 360% بین دهک‌های اول و دهم وجود دارد که به نوشته این بیانیه موجب شده است فاصله بین غنی و فقیر در جامعه به مرز انفجار برسد. در این بیانیه با اشاره به تلاشایی که برای پایین نگه داشتن سطح دستمزد کارگران انجام می شود آمده است که امسال نیز مانند سالهای پیش دولت و بخش خصوصی با طرح موضوع مزد منطقه‌ای و تعیین حداقل مزد جداگانه برای کارگران مجرد و متأهل تلاش دارند تا آنجا که می توانند به نوشته این بیانیه کارگران ارزان و مطیع را با سیاست‌های مزدی خود در اختیار بگیرند. تشکل‌های کارگری و صنفی امضا کننده بیانیه نوشتند که بخش بسیار مهمی از کارگران شاغل حداقل دستمزد ماهانه و یا حتی کمتر از آن را دریافت می‌کنند و از طرف دیگر به دلیل آنکه تعیین مزد سایر مزدبگیران از جمله معلمان، پرستاران و بازنشستگان با میزان حداقل دستمزد کارگران ارتباط دارد، سطح دستمزد سایر مزدبگیران نیز پایین خواهد بود. پیش از این گزارش‌های در برخی از رسانه‌های رسمی در ایران انتشار یافته است که بر اساس آن صدها هزار کارگر شاغل در کارگاه‌های کوچک و یا موسوم به کارگاه‌های زیرپله‌ای دستمزدی کمتر از حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار دریافت می‌کنند. نه سندیکا و گروه کارگری و صنفی امضا کننده بیانیه با اشاره به پرداخت نشدن دستمزد طیف گسترده‌ای از کارگران به ویژه کارگران خدماتی، معلمان خرید خدمت و کارگران پیمانی و موقت و قراردادی برای هفته‌ها و ماه‌ها اضافه کردند که کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری، اقتصادی و ویژه نیز از هر گونه حقوق قانونی محرومند. مشکلات زنان کارگر نیز در بیانیه سندیکاها و گروه‌های امضا کننده بیانیه مورد اشاره قرار گرفته و آمده است که آنان به دلیل تبعیض‌های جنسیتی و نبود ضمانت‌های لازم برای برقراری دستمزد برابر در قبال کار برابر از دریافت مزدهای برابر با مردان محرومند. امضا کنندگان بیانیه خواستاران شدند که تعیین حداقل دستمزد کارگران دست کم هر 6 ماه یک بار با در نظر گرفته شدن سبد معیشت واقعی خانوارهای کارگری تعیین و هماهنگ شود. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های زندگی یک خانوار در ماه تعیین شود. این در شرایطی است که متوسط سبد معیشت ماهانه در ایران 9,200,000 تومان برآورد شده است.
شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد هر گونه حساب اینترنتی که بیش از 5,000 مخاطب یا عضو دارد تحت نظارت دستگاه‌های قضایی و دولتی قرار می‌گیرد. بنابر اعلام شورای عالی فضای مجازی، این نظارت شامل هر گونه حساب اینترنتی از جمله وبسایت و حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، توییتر، تلگرام و فیسبوک می‌شود. وبسایت آیتی ایران با انتشار این خبر در روز دوشنبه نوشت طبق مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، دارندگان اکانت‌های پرمخاطب باید به محض اطلاع از انتشار اطلاعات و اخبار بنوشته این وبسایت خلاف واقع، ضمن حذف و اصلاح متن به مراجع زیربط فوراً گزارش دهند. سازمان گزارشگران بدون مرز شورای عالی فضای مجازی را در میان 20 نهاد اصلی سرکوبگر سایبری قرار داده است. با رادیو فردا بمانید. رأس ساعت 10 شب به وقت ایران میتونید مطابق هر روز مجله شبانگاهی رادیو فردا را بشنوید.